بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت اساتید عزیز، فرهیختگان محترم، دانشجو معلمان عزیز. در خدمت شما بزرگواران هستم. جا داره در ابتدای کلام یادی بکنیم و ادای احترام بکنیم به رهبر شهیدمون و گرامی بداریم یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی، به خصوص شهدای معلم و دانش آموز رو. تا دوستان فایل رو بارگذاری میکنن، من یک روایتی هست از زبان مادرانه دانش آموزان میناب خدمت بزرگواران عرض میکنم تا انشالله وارد بحث اصلیمون بشیم. در جنوب ایران در میناب مدرسه‌ای بود با نام شجره طیبه. صبح‌هایش مثل همه مدرسه‌ها آغاز می‌شد. صدای زنگ، همهمه دانش آموزان، دفترهایی که بوی حاضرانی که پشت در مدرسه نگاهشان را تا آخرین قدم فرزندشان بدرقه می‌کردند. آن روز هم قرار بود روزی عادی باشد، روزی برای درس خواندن، برای نوشتن مشق‌ها، برای رویاهای کوچک کودکانه. اما آسمان که همیشه سقف امن مدرسه هاست، ناگهان به صحنه دیگری تبدیل شد. روایت‌هایی که در حافظه مردم منطقه و در یادنامه‌های شهدا نقل می‌شود. می‌گویند در آن حادثه تلخ، موشک‌هایی که از سوی نیروهای آمریکایی شلیک شد، مدرسه و اطراف آن را هدف قرار داد. لحظه‌ای کوتاه اما سرنوشتی طولانی. در آن واقعه نزدیک به 168 نفر از دانش آموزان دختر و پسر، معلمان و حتی برخی از والدین که برای پیگیری کار فرزندانشان آمده بودند، جان خود را از دست دادند. کودکانی که صبح با کیف مدرسه از خانه بیرون رفته بودند، اما دیگر به خانه باز نگشتند. برای مادران آن شهر آن روز روزی بود که صدای زنگ مدرسه برای همیشه با صدای انفجار در هم آمیخت. از آن پس هر نیمکت خالی در آن مدرسه یادآور نامی شد، لبخندی شد و رویایی شد که ناتمام ماند. مجدداً ادای احترام می‌کنیم به شهدای عزیز معلم و دانش آموز و جا داره در ابتدای این نشست تشکر بکنم از جناب آقای دکتر موسوی، معاونت محترم پژوهشی دانشگاه فرهنگیان و ریاست محترم پژوهشکده تعلیم و تربیت و دوستان عزیز این پژوهشکده که به واسطه این نشست ها فرصت تأمل و بازاندیشی پیرامون حادثه تلخ مدرسه کشی رو برای ما فراهم کردن. همه بزرگواران اولین روز جنگ خاطر شریفتون هست، بسیار ممنون میشم اگر که یک بار دیگه، حالا امروز که روز آخرین روز نشست هست، مرور بکنیم این اتفاق رو و حالا با توجه به اینکه تعداد خوبی هم در این جلسه حضور دارند، یک تأملی بکنیم. فرض بکنید که شما این خبر رو مجدداً میشنوید الان، حالا یا در واقع همون حوالی اسفند ماه یا با دو ماه و اندی فاصله، یک اتفاق این چنینی، اتفاقی که در مدرسه میناب میفته و شروع یک جنگ نابرابر و ناجوانمردانه میشه. بزرگواران، عزیزانی که امکان تایپ و مشارکت دارن، اگر که لطف بکنن و اون علت این که ببینید از هزاران منطقه‌ای که آمریکا میتونست جنگ رو از اونجا شروع بکنه، هزاران مدرسه‌ای که میتونست انتخاب بکنه، مدرسه شجره طیبه رو در استان هرمزگان و در شهر میناب در حوالی تنگه هرمز انتخاب میکنه. ممنون میشم علت دوستان اون دیدگاهی که نسبت به این انتخاب رژیم سفاک اسرائیلی و آمریکایی دارند بنویسن و همراهی بکنن. من یه مقدار اون فضا رو توصیف میکنم. میتونست اتفاقات بسیار متنوعی بیفته و جنگ ما از جای دیگری شروع بشه، ولی منطقه و مدرسه ای انتخاب میشه که این مدرسه یک مدرسه در واقع یک مجتمع آموزشی پیش دبستانی و دبستان دخترانه و پسرانه است، به نوعی به عنوان یک مدرسه غیر دولتی یا میتونیم بهتر بگیم نیمه دولتی محسوب میشه، وابسته به سپاه و با یک در واقع علم به این داستان که این مدرسه یک فضای غیر نظامی هست این حمله شروع میشه. نه یک بار، طبق شواهد میدانی سه بار این مدرسه مورد هجوم قرار میگیره. این میتونه ناشی از چی باشه؟ یعنی تحلیل بزرگواران، اگر ممنون میشم اگر بزرگواران همراهی بکنند، عزیزان اساتیدمون، معلمان فرهیخته، دانشجو معلمان عزیزمون، چه اتفاقی میفته؟ چرا این، آیا کاملا اتفاقیه این داستان، یا از یک ریشه تاریخی داره نشأت میگیره؟ آنچه که مطرح میکنیم طبیعتا با توجه به فاصله زمانی کمی که از این واقعه گذشته، تحلیل هایی هست که ممکنه به مرور که در واقع فضای آرامتر و تحلیلی تری می شود، قصه ها و ابعاد دیگری از این ماجرا برای ما روشن بشه. ولی آنچه که هست و در واقع می توان از این انتخاب بسیار، بله خیلی ممنونم خانم تهرانی عزیز، بسیار حساب شده دشمن و دقیق دشمن نشأت می گیره، این هست که به نوعی شاید بخواد فلش اتهام رو به سمت خود جمهوری اسلامی برگردونه. اینکه یک مدرسه، مدرسه‌ایه که میگم از لحاظ موقعیت استراتژیک در منطقه داره، از این باب که بخواد به عنوان اینکه خب مدرسه محل درس، محل در واقع نگاه های ایدئولوژیک و جهانبینی های دینی نیست، که یک مرکز نظامی بخواد یک مدرسه داشته باشه. دلایل خیلی زیادی رو میتونیم برای این کار نام ببریم. قطعا اگر ما بررسی بکنیم، ما مدل های بسیار متنوع مدرسه ای در ایران داریم. شاید خیلی از مدارسی که الان در ایران هستن، خب از لحاظ در واقع تمرکزی که روی مسائل دینی، مسائل اعتقادی یا سیاسی دارن، خیلی شدیدتر از مدرسه شجره طیبه عمل میکنن. ولی موقعیت این مدرسه هم از لحاظ در واقع وابستگی اون به یک ارگان نظامی و هم از لحاظ موقعیتی که موقعیت جغرافیایی این مدرسه، باعث میشه که دشمن این منطقه رو انتخاب بکنه که در واقع ذهن مردم رو یک مقدار ببره به این سمت که شاید مطالبه ایجاد بشود که ما در مدارسمون هیچ نگاه ایدئولوژیکی نداشته باشیم. این به عنوان یکی از فرضیاتی مطرح میشه که در هدف قرار دادن این مرکز خب خیلی محتمل هست. اما این داستان حمله به مدرسه یک اتفاق نیست و یک پشتوانه بسیار تاریخی داره در نظام آمریکایی. این که باید بررسی بکنیم، واکاوی بکنیم آنچه که در واقع موضوع اصلی نشست امروز ما هست، اینکه مواجهه آمریکا، حالا یا میتونیم به صورت کلی‌تر بگیم مواجهه غرب با مسائل دینی و ایدئولوژیک در مدارس چگونه هست. ما در دستبندی که در مواجهه غرب میتونیم نسبت به مباحث دینی داشته باشیم، با یک طیفی مواجه هستیم. یک طیفی که شاید در برخی از کشورها خب این آزادی عمل وجود داره، هیچ موضع گیری از طرف دولت اتفاق نمیفته، تا مثلا یک کشورهایی مثل فرانسه که حتی با نمادهای مذهبی هم در مدارس مخالفت میشه، یعنی فردی که حجاب داره، فردی که میخواد نماز بخونه، فردی که یک حالا در ادیان مختلف نه تنها اسلام، این میاد و با اون خود حتی جزئیات و ظواهر دین هم مخالفت میشه. اما استراتژی که آمریکا انتخاب میکنه چیه؟ به عنوان در واقع یک نگاهی که واقعا هوشمندانه انتخاب میکنه. معمولا غرب خیلی یک پارچه پیش میره توی این مسائل و خیلی حساب شده و با یک نگاه بلند مدت که بتواند در لایه اون و در پس اون اقدامات خودش رو توجیه بکنه. آمریکا اون مدلی که انتخاب میکنه در رابطه دین، دولت و مدرسه، مدلی هست که در واقع به اعتبار خودش و به زعم خودش یک حالت اعتدال رو برمی‌انگیزه. در واقع این رو من داخل پرانتز عرض میکنم، این در واقع آن چیزی هست که نگاه آمریکایی و سیاست‌های آمریکایی میخواد منتقل بکنه، ولی در عمل این گونه نیست. و جلوتر که میریم خدمت دوستان عرض میکنم که چرا این اتفاق میفته در یک میانه‌ای که خب کاملا آزاد مسائل مطرح کردن مسائل دینی و پرداختن به مسائل ایدئولوژیک و در واقع طیفی که این رو محدود میکنه. آمریکا آن مواجهه‌ای که داره میگه که مدارس حق ترویج دین رو علنا ندارن و مخالفت میکنه، یعنی در مدارس آمریکا علارغم این که حتی در نگاه اسلامی از ادیان ما مدارس غیر دولتی رو میبینیم که خب خواهان داره، یعنی وجود این مدارس غیر دولتی که حدود مثلا 4-6% جمعیت دانش آموزی رو تشکیل میده، نشون میده که افرادی هستن که مطالبه این آموزش ها رو دارن، ولی در مدارسی که داره بودجه دولتی دریافت میکنه، مدارس عملا حق اظهار نظر دینی مستقیم ندارن. این اتفاق و این مواجهه و این که مدارس آمریکایی از خودشون یک چهره اعتدال رو ترسیم بکنن در صحنه چه داخلی و صحنه بین المللی، در واقع به عنوان یک مدل و الگو مطرح میشه. ولی بزرگواران، باز لطفاً اینجا مشارکت بکنید و دیدگاه خودتون رو نسبت به این گزاره هم مطرح بکنید. آیا واقعاً ترویج بی‌طرفی دینی خودش برخواسته از یک ایدئولوژی نیست؟ وقتی که در مدرسه بیان مسائل ادیان آسمانی منع می‌شود، آیا جایگزینی ندارد؟ و آیا سکولاریسمی که در واقع جایگزین نگاه ترویج ادیان میشه، در واقع مظهر توسعه یک جهانبینی و تربیت آدمهایی با یک نگاه خاص نیست؟ این چنینه، یعنی وقتی تأمل میکنیم روی این داستان، خود بحث سکولاریسم و ممانعت از ترویج ادیان در مدرسه سیاست‌های دیگه و اهداف دیگه‌ای رو پشت اون داره و مدیریت از آن رو به دنبال خواهد داشت. شاید اینکه افرادی در مدرسه خوشی و در حملاتی که داشتیم در سال‌های گذشته، از وقتی که از سال 2000 به این طرف رو مرور می‌کنیم، حملاتی که به مدارس مختلف در کشورهای مختلف از لبنان، فلسطین، سوریه، عراق اتفاق افتاده، خب این واقعا یک در واقع فضای خاصی رو میطلبه، یک نظام بسیار ستمگری رو میطلبه که یک روی سکه است. ولی اون روی سکه دیگه‌اش ترویج سکولاریسم در مدرسه ای. شاید در نگاه اول به خاطر خشونت بسیار زیادی که در اون مدرسه کشی وجود دارد، افراد و جوامع بین المللی باهاش همراه نشن و یک جاهایی طبق کنوانسیون های بین المللی یک در واقع پویش هایی هم به تعبیری راه بیفته. ولی در دفاع از سکولاریسم که به عنوان اعتدال تربیتی از جانب مدل های تربیتی غرب مطرح میشه، طبیعتا ممکنه افراد زیادی با این نگاه همراه بشن و ممکنه ناخواسته ماهایی که به عنوان، حالا من نوعی عرض میکنم، ماها نوعی به عنوان اساتید، به عنوان معلمان، به عنوان فرهیختگان طرفدار این قصه بشیم و کم کم به دلیل اتفاقات و اون نگاه خشونتباری که در مدارس میبینیم شاید به این نگاه رو بیاریم، ناخواسته میگم خیلی به اون جنبه اعتدالی قصه نگاه بکنیم، همون که بیاد به این گونه ترویج بکنه این داستان رو و بیایم بگیم بله، یک معلم حق نداره نگاه های ایدئولوژیک خودش رو و برگرفته از، حالا در کشور جمهوری اسلامی برگرفته از نگاه اسلامی خودش رو بخواد بیان بکنه، یا اینکه خب چه اشکال داره، چرا باید همه بچه ها مثلا این کتب دینی، این آداب دینی رو انجام بدن، حتی در کشوری که کشور جمهوری اسلامی هست. ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم در واقع مواجهه نظامی غرب با کشور ما هم دقیقا نشأت گرفته از این ایدئولوژی پایدار دینی ما و حالا شروع جنگ در از سمت این مدرسه میتونه تا حدی گواه این داستان باشه. ولی خب باز به خواست خداوند متعال آنچه که غرب محاسبه میکرد اشتباه از آب در اومد و به لطف الهی دچار خطای محاسباتی شد و این که افکار عمومی بیش از بیش متوجه این جنایت و این اقدامات این رژیم سفاک شدن. پس از یک نگاهی به دلیلی این مسیر رو برای شروع مجدد جنگ انتخاب میکنه، ولی هوشیاری مردم انشاءالله و اون روایتگری هایی که به پیش قلم و بیان معلمان عزیز، افرادی که کرسی رو در حال چه دانشگاه چه در مدرسه به عهده دارن، با این روایت ها میتونن واقعا یک مقابلهی در مواجهه با این پدیده داشته باشند که بدونیم واقعا این قصه یک سر درازی دارد و برای استفاده های بعدی و کنترل کردن تفکر و تمدن ملت ها این نگاه ترویج می شود. یک باب قصه نگاه و برخوردی بود که خب از لحاظ دینی یک مدرسه اینچنینی رو تحت شعاع قرار داد، ولی حمله به مدارس به همین جا ختم نمیشه و چهره های دیگر خودش رو هم در این فرایند جنگ تحمیلی رمضان نشان میده. خب بنده از ابتدای جنگ در شهر اصفهان حضور داشتم. خب ما توی این فضای جنگی، توی اتفاقی که از اسفند ماه رقم خورد، بعضی از که استانهای ما خیلی درگیر جنگ شدن و بیش از بیش این فضا رو درک کردن. استان اصفهان هم از جمله استانهایی بود که دقیقا از همون روز ابتدایی جنگ این فضا رو کاملا درک کرد. بعضا با افرادی که خب شاید توی استانهای دیگری بودیم که صحبت می کردن که خب خیلی حالا اون حملات نظامی در اونها رواج نداشت، تصورشون بود و حالا باز هم تحت در واقع مباحث رسانه‌ای این که آمریکا داره مناطق نظامی رو میزنه. درسته ما زمانی که در جنگ بودیم به دلایل مسائل امنیتی، به دلیل توصیه های امنیتی که میشد، از اینکه کجا رو زدن، چقدر زدن، چند بار و چی بود، چه تلفاتی، اینها رو به دلایل امنیتی مطرح نمی کردیم. ولی آیا الان که فاصله گرفتیم از این واقعه، آیا باز هم باید سکوت بکنیم یا رسالت ما وارد جریان جدیدی شده است؟ این که ما هم در واقع در موج رسانه‌ای فقط این رو در واقع یک بیایم مطرح بکنیم که اهدافی که آمریکا و کشدارها و شهادتهایی که رقم زده یک اهداف نظامی بودن، واقعا فکر میکنم که ظلم به شهدایی هست که و ظلم به و نادیده گرفتن حق خونهایی که واقعا به ناحق در این بازه زمانی ریخته شد. یک بود دیگه داره، یعنی از اون بحث ایدئولوژیکه و جریان دینی که از حمله مورد حمله قرار گرفتن مدارس و دانشگاه ها بهش ورود کردیم در ابتدای بحث، یک جنبه دیگری هم دارد. حالا من یه عدد و آماری که در واقع خبرگزاری های رسمی ایران اعلام کردن، ما الان طبق در واقع نظری که معاون وزیر آموزش و پرورش 20 اردیبهشت ماه اعلام کرد، 1500 مدرسه و مرکز فرهنگی که عنوان میشه 1200 مدرسه بودند از این آمار و حدود 300 مرکز فرهنگی، ورزشگاه، کتابخانه، آزمایشگاه و مراکزی که مراکز فرهنگی بودند بین 20 تا 100 درصد تخریب شدند. در این بازه زمانی ما شاهد شهادت 363 معلم و دانش آموز بودیم. به غیر از مدارس که مورد هدف قرار گرفت، جنبه دیگه جنبه‌ایه که خب ما دانشگاه هامون هم مورد هدف و حمله قرار گرفتن. طبق باز آمار و اعدادی که معاون وزیر علوم اعلام کردن، حدود 200 میلیون دلار خسارت به مراکز علمی کشور وارد شده. حدود 32 تا از دانشگاه ها و مراکز علمی ما به غیر از مدارس مورد حمله نظامی قرار گرفت، که در این بین باز ما شاهد این هستیم که مراکزی هستند که روی لبه دانش حرکت می کنند، در مسائل موشکی، در مسائل پزشکی، در مسائل هسته‌ای بیشتر از پیش مورد حمله قرار می گیرند. این امر دلیل چی می تونه باشه؟ باز بزرگواران، اگر که عزیزانی که شرف حضور دارن، اگر مشارکت بکنم توی این بازه زمانی باقی مانده، که چرا این علت حمله نظامی به مراکز علمی چه در واقع پشت صحنه هایی دارد، چه پیامد هایی دارد و از کجا نشأت میگیره؟ اینها که دیگه عملا در واقع فاصله دارن، یعنی اون ورود مستقیم ایدئولوژیک رو ندارن به مسائل، حالا مثل اون وابستگی نظامی که مدرسه شجره طیبه به سپاه داشت. اینها چرا مورد حمله قرار میگیرن؟ آنچه که ما میبینیم، من منتظر نظرات بسیار ارزشمند دوستان هم هستم از باب تحلیل اونها در حمله نظامی به مراکز علمی. بزرگواران مستحضر هستین، در جنگ‌های مدرن زیرساخت‌های علمی به عنوان بخش مهمی از توان استراتژیک کشورها تلقی میشه، و زمانی که در واقع حمله‌ای به این دانشگاه‌ها اتفاق می‌افته، علارغم این که یک در واقع فضای مستقیمی رو، یعنی بعضی از خب دانشمندانی که میگم روی به خصوص روی لبه‌های دانش، روی مرزهای دانش، روی مسائل حساس و هایته که ما دارن فعالیت میکنن مورد هدف و ترور مستقیم قرار میگیرن، خود این مراکز هم زمانی که مورد حمله قرار میگیره پیامدهایی رو برای اون جامعه داره. پس جنگی که دشمن علیه ما شروع کرده و برنامه هایی که برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ما دارد، طبیعتاً صرفاً نظامی نیست، طبیعتاً صرفاً برای دستیابی به منابع اقتصادی ما و موقعیت استراتژیک ما نیست، هم جنبه علمی دارد، بخشیش اون مسائل طبیعتاً هست، ولی تنها دلایل نیست. برخی از خب یک بعد دینی اون رو کاملا در واقع مستعجله که وجود داره، و بخش دیگر اون مسائل علمی هست و اینکه از قدرت گرفتن علمی کشور میترسه. از ترورهایی که از سال 2010 با شهدای هسته‌ای شروع شد تا امروزه که ما شاهد این خسارت‌های بسیار گسترده به مراکز علمیمون هستیم، خب دشمن طبیعتاً پشت این قصه قصد داره که پروژه‌های تحقیقاتی ما رو به صورت موقت هم که شده تعطیل بکنه و دستیابی ما رو به اون توان استراتژیک کند بکنه. طبیعتاً بازسازی اینها علارغم اینکه خب خود به مدد و توصیه های بسیار بسیار عالمانه و دوراندیشانه‌ای که رهبر عزیزمون در یک دهه گذشته برای توسعه شرکت های دانش بنیان و توسعه اقتصاد دانش بنیان، طبعا ممکنه که یک در واقع بخشی از ساختار فیزیکی ما آسیب ببینه، ولی توسعه این نظام دانش بنیان باعث شده که میزان آسیب ها یه علمی ما کمتر بشه و باز توانی و باز طراحی اینها در باز زمانی کوتاه امکان پذیرتر باشه. اتفاقی که هست و میتونیم از این دریچه باز بهش ورود پیدا بکنیم و قابل تحمل و نیاز به در واقع جریان سازی از سمت معلمان عزیز و از سمت اساتید فرهیخته دارد این هست که طبیعتاً فضای علمی رو به سمت فضای امنیتی دشمن قصد داره ببره. اینکه برخی ورود برخی از رشته های علمی ما تصور دشمن اینه، میگم خدا رو شکر بعضن دچار خطاهای محاسباتی میشه و ما در سالهای اخیر دیدیم این رو عملا نتیجهش رو، زمانی که شروع میکنه به ترور کردن دانشمندان هسته‌ای ما یا دانشمندان موشکی ما، میبینیم اتفاقا در بین فرهیختگان و نخبگان گرایش به این رشته ها و فعالیت در این رشته ها بیشتر میشه، در صورتی که در واقع تحلیل علمی که اونها از این قصه دارن اینه که خب طبیعتاً ورود افراد به این جریان‌های علمی و برخی از شاخه‌های علمی ما در واقع تحت شعاع قرار بگیرد. یکی از علت‌هایی که به این مراکز حمله می‌کنن دقیقاً تحت شعاع قرار دادن انتخاب زمینه‌های تحقیقاتی توسط پژوهشگران و نخبگان هست، تحت شعاع قرار دادن در واقع گرایش‌هایی که شرکت‌های دانش بنیان برای ورود به این مباحث دارن، و در مجموع باید حواسمون باشه، میگم علارغم این که خب خدا رو شکر تا الان خطاهای محاسباتی دشمن داره خطاهای محاسباتی در این زمینه شده، ما باید حواسمون جمع باشه و با توجه به اون بنیانها و فرهنگ و تمدن اصیل ایرانی اسلامیمون بدنه دانشجویی و بدنه دانش آموزیمون رو برای ورود جدی در عرصه های علمی تشویق بکنیم. یکی از داستان ها و پیامد های حمله و مراکز علمی ما که حسن ختام مبحث بنده در این بخش باشد، مهاجرت نخبگانی هست. طبیعتاً زمانی که ما یک احساس ناامنی رو برای دانشمندان و برای شبکه علمی ایجاد می کنیم، افرادی که قصد حضور و یا فکر مهاجرت می کنن چه برای خودشون چه برای فرزندانشون، ممکنه که این قضیه براشون جدی تر بشه و ممکنه که در بلند مدت یک مقدار فضای علمی ما رو تحت شعاع قرار بده. در پایان ضمن ادای مجدد احترام به تمام شهدان عرصه علمی، شهدای دانش آموز، اساتیدی که در این عرصه بودن، از خداوند متعال می‌خواهیم که ما رو در واقع ترویج علم و ترویج علم جهتدار، آنچه که رهبر معظم انقلاب از ما، رهبر شهیدمون از ما انتظار دادن، علمی که آمیخته با جهتگیری الهی باشد، انشاءالله موفق و مؤید بدانه و بتونیم در این به برکت صلوات بر محمد و آل محمد انشاءالله در ادای این رسالتمون موفق باشیم. خیلی خیلی ممنونم از همراهی دوستان عزیز، همراهی همکاران ارجمند و فرهیختگان عزیز.